بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين فأنا نذير لكم أن تصبحوا سرعا بأثناء هذا النهر وبأحزام هذا القائد على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين معكم. خطبه 36 نهج البلاغه رسیدیم. این خطبه هم همچنان که جلسه گذشته یه بخشی رو درباره خوارج بود، این خطبه هم درباره خوارج هست. البته خطبه های متعددی در نماز در نهج البلاغه درباره خوارج هست که حالا انشالله چند تاشو خوندیم، بقیهش هم به مرور پیش میریم و نشون میده که این گروه چقدر برای علی علیه السلام دردسر درست کردن که مولا به هر مناسبتی با اینها داره صحبت میکنه. تو این خطبه سه تا نکته مهم وجود داره. یکی این که علی علیه السلام میفرماید شما بدون دلیل بدون برهان روبروی من ایستادید، یعنی اگر دلیل و برهانی بود من میشنیدم، اما شما این گونه نکنید. دو، این حوادثی که پدید اومده، این سختی هایی که پدید اومده، من در پدید اومدن این سختی ها و در این موقعیت سخت من نقشی نداشتم، هر چی بوده خودتون بودید. و سوم این که تعیین تکلیف میکنه و یک اتمام حجتی با این خوارج میکنه که شما چیزیتون سالم نمیمونه، هر چی از خلاصه فردا صبح از دم تیغ میگذرونم اگر بر نگردید. حالا یه نکته ای که در اینجا هستش، خب نهروان کجاست؟ نهروان که میگن سه تا نهره، نهر اعلا، اوسط و اسفل. تقریبا پایین بغداد از یک طرف به کوفه، از یک طرف به بصره و واسط، یعنی یک منطقه بسیار بزرگی که همین فرات و دجله میان پایین، این رودها سه قسمت میشن. رو این جهت به این منطقه بزرگ میگن نهروان. از یه طرف هم مثلا به کوفه حساب بکنیم، این خوارج وقتی که از کوفه فرار میکنن یک جا هم که نمیایستن، هی میرفتن قسمت های مختلف برای خودشون یارگیری میکردن. یعنی اینی که علی علیه السلام اینقدر تند میخواد برخورد بکنه، چون اینها یک دونه آشوب در سراسر حکومت علی علیه السلام ایجاد میکردن. این گونه نبودش که اینها فقط مخالفت بکنن یه حرفی بزنن، یه قسمتشون میرفتن تو یه روستا، یه قسمتشون میرفتن تو یه شهر، شهرهای متعددی که اینجا هست اینا میرفتن یارگیری میکردن که در حقیقت علیه علی علیه السلام قیام کنن. رو همین جهت هم هست که علی علیه السلام با این ها برخورد میکنه. اما خب اصل ماجرا رو همتون میدونید، ماجرای حکمیت بوده. یعنی وقتی که در جنگ صفین به جایی رسیدن که علی علیه السلام پیروز میدان میشد، به نقشه عمرو عاص قرآن ها رو بر نیزه کردن و علی علیه السلام هر چی گفت بابا قرآن ناطق اینجاست، اینها فقط مکتوبه، کسی قبول نکرد، مجبور کردن که علی رو بپذیره. بعد از اون هم علی علیه السلام خواست مالک رو بذاره، عبدالله ابن عباس رو بذاره، بازم مجبور کردن که به ابو موسی اشعری رضایت بده. بعد از این که این عهدنامه نوشته شد، اشعث ابن قیس که کلن آدم منافق صفتی هست، این عهدنامه نوشته شده میان ابو موسی اشعری و عمرو عاص رو این ور میداره، میبره به افراد مختلف نشون میده، به قبیله راسمی، به قبیله وهب، به قبیله های مختلف نشون میداده، به طرفداران معاویه که نشون میده، اونا در حقیقت اکثرا موافقت میکنن. این طرف که میبرده افراد مخالفت میکردن، یعنی به این گروه های مختلفی که نشون میداده حتی دو نفرشون بلند میشن همونجا میگن ما اینو قبول نداریم، میرن شمشیر میکشن به طرف معاویه اینا و همونجا کشته میشن. اما میبرده به قبیله های مختلف نشون میداده، بعد میاد به امام علی علیه السلام میگه مخالفت جدی کسی نکرد، در حالی که همون موقع داره مخالفت جدی میکنه ها. اما اشعث ابن قیس چون از فرماندهان حضرت هم هست، اخبار رو به علی علیه السلام وارونه جلوه میده، میگه کسی مخالفتی نکرد، یه چند نفری بودن که اونها هم حل شد، در حالی که اکثرا مخالف بودن، یعنی همین افراد اون موقع با این عهدنامه مخالفت بودن. خب اما من دیگه هم گفت موافقن دیگه، خودشون خواستن و واقعا هم حالا اونجا همین اینها اومده بودن. روی این جهت علی علیه السلام یه جمله ای داره که تو نهج البلاغه نیست، من میخوام اون جمله رو بخونم که از بیرون نهج البلاغه است، که نشون میده ریشه این خوارج چیه. قبل از این خطبه یه چند سطری است که تو نهج البلاغه نیاورده سید رضی. حضرت اونجا به اینها اول اینگونه خطاب میکنه، حالا علی علیه السلام هم بعد از اینکه این گروه های مختلف جمع شدن در همین نهروان بین این نهرها سنگر گرفتن، امیر علیه السلام هم از کوفه میاد به سمت اینها و اینها 12,000 نفر هم. 12,000 نفر الان بین پیچ و خمهای این نهرهای سگانه ایستادن برای مقابله با علی علیه السلام. امیر اینها رو جمع میکنه، در جمع اینها اینگونه صحبت میفرماید: ایتو حل عصابه، اینا تو نهج البلاغه نیست، التي اخرجها عداوه المراء واللجاجه وصدها عن الحق الهوى وتمح بها النزق. خیلی لطیفه، یعنی علی علیه السلام میگه ای گروهی که مقابل من ایستادی، این گروه چی شده مقابل من واسدادی؟ شما 4 خصلت داشتی، شما 12,000 نفر 4 خصلت دادی. یک، عداوت المرا، شما دشمنیتون دشمنی از روی مراه. مرا یعنی چی؟ یعنی من حق رو میشناسم، مخصوصا پا رو حق میذارم مخالفت میکنم. مثلا شما تصور بکن یکی بیادش به من بگه قدت کوتاهه، و من قدم کوتاهه دیگه، من میگم نه اتفاقا قد من خیلی بلنده، به این میگن مرا. یکی بیادش بگه که مثلا میگم پول این یارانه ها خیلی کمه، ما میگیم نه خیلی هم اتفاقا زیاده، همه چی هم باهاش میشه خرید، به این میگن چی؟ مرا، یعنی من میدونم که کمه اما الکی لجبازی میکنم. یکیش هم این مراه که آدم حق رو میبینه، تو خانواده خیلی میشه، یعنی احتمال داره زن آدم یه حرفی بزنه، بچه آدم یه حرفی بزنه، منم میدونم حق با اونها، الکی چیکار میکنم؟ میگم که نه مثلا مخالفت میکنم، به این میگن مرا. حالا یادش به خیلی بنده خدایی میگفتش که زمان شاه ژاندارمه یکی از اینا رو که از طرف اردستان اینا میاد از پاملاش بود، میگفت اومده بود و این بارود داشت، میگفت ژاندارمه گرفته بود، میگفت اینا چیه؟ مثلا بارود رو گفته بود نمیدونم مثلا سیادونه است، میگفت اینا سیادونه است؟ میگفت آره. ژاندارمه گفته دستو بگیر، گذاشته بود کف دستش، یه خود باروت رو ریخته بود، یه فندک زده بود. میگفت یه دفعه این آشنای ما دستشو اینطوری دیگه، حالا میسوخت دیگه، زد اینطوری، گفت میگم سیادونه است دیگه. خب ببین به این میگن مرا، یعنی طرف دائما خودش میدونه چیه ها، علکی لجبازه. حضرت میگه یه خصلت شما مراه، دومین خصلت شما لجبازیه. لجبازی هم همین تقریبا نزدیک مراه، اما با این تفاوت که تو لجبازی من لزوما حق رو شاید نشناسم اما لج میکنم، یه بار زمین خوردم، دو بار زمین خوردم، سه بار زمین خوردم، هر چی هست بازم چیکار میکنم؟ لجبازی میکنم. خب بابا جون دیگه دست از این حرفا برداری دیگه، یه دفعه گفتی، دو دفعه گفتی، بس دیگه. سومی، و صدها عن الحق الهوا، چیزی که شما رو در برابر حقیقت ایستادون این بودش که شما خواهش‌های نفسانیتون رو عمل می‌کردید. بالاخره اگر که حالا یک خواهش نفسانی چشم باشه، خواهش نفسانی جیب باشه، خواهش نفسانی اینطوری باشه، نفس آدم یه چیزی میگفت، اینا چیکار می‌کردن؟ دنبالش می‌رفتن. و تمح بها ان نزق، این خصلت که متاسفانه خیلی وقتا هست نزدیک یه حالت سبکسریه، یعنی آدمی کم عقل، آدمهایی که دائما هر کی هر چی بگه قبول میکنن. حضرت میگه پس شما مراء دارید، حق رو میشناسید، روش با میذارید، لجاجت هم داشتید، هواپرست هم بودید، بالاخره خواهشهای نفسانیتون هم بود، و دیگر اینکه عقل درست حسابی هم نداشتید. حضرت این رو چند دفعه تو اینجا تاکید میکنه، این قبل از اینه که وارد نهج البلاغه بشه. بعد حضرت میفرماید، بعد از اینکه اینها رو بهشون گفت، حضرت میفرماید انی نذیر لکم ان تصبحوا قدم سرعا، من به شما هشدار میدم که فردا صبح سرعا، یعنی اینکه هلاک شده باشید، من میترسونمتون ها، فردا هلاک میشید. حالا این هلاک شدنی که حضرت اینجا میفرماید به اثناء هازن نه، اثناء جمعی اثنیه به معنای چی؟ این پیچ و خمهای رودخونه، یعنی تو این پیچ و خمهای رودخونه جمعیت شما اینقدر زیاد همین جمعتون میفتید. و به احزام هازل قائد، هازل قائد هم به معنای یه گودال، گودالی که کسی شما میدید. حسن میخواد بگه یعنی شماها اصلا میرید تو اینجا پنهان بشید، اما تک تکتون رو تو این دشت گیر میارن میکشند، یعنی نیروهای من شما سالم نمیمونید. بعد حالا این حالت هم که شما اینو نگاه کنید، بعد حضرت اینجا میفرماید که خب به نظرتون چرا واقعا حضرت اینا رو اینگونه تهدید میکنه؟ دلیلش اینه، آدمهای لجباز، آدمهای اهل مرا، آدمهای سبکسر، اینها هزار تا منطق هم بیاری با اینا صحبت بکنی هیچ فایده ای نداره. البته از این 12,000 نفر اینا رو باید چیکار کرد؟ یه تهدید درست و حسابی. حضرت میبینه با اینا حرف بزنه فایده نداره، با اینها منطق میاره فایده نداره، علا غیر بینتن هستن ولا سلطانن هستن، اینا هیچ دلیل عقلی چی نداره. حضرت میگه بدونید اگر بمونید میکشم، و اتفاقا این تهدید امیر علیه السلام اثرم میکنه، یعنی این 12,000 نفر بالای 8,000 نفرشون با همین صحبت حضرت در میگردن. حالا اینها، این 8,000 نفر، یه عدهشون حتی برمیگردن تو لشکر امام علی، یه عدهشون برمیگردن کوفه، یه عدهشون میگن ولش کن، نه این ور نه اون ور، از جنگ میرن کنار. یعنی با این تهدید این چنینی اینها حدودا حالا بین 2800 نفر تا 4000 نفر ذکر کردن که اینجا موندن. پس اینی که حضرت اینقدر تون صحبت میکنه، میبینه اینا تجمعهای ضد نظامن، اینها دارن واقعا توطئه میکنن و هیچ کدومشون هم اهل منطق نیستن. و الا علی علیه السلام اونایی که اهل منطق بودن باهاشون صحبت میکرد. از در اینجا میفرماید دلیلی که میستم علا غیر بینت من ربکم ولا سلطان مبین معکم، شما اگر عقل داشته باشید سلطان مبین، با برهان عقلی با من حرف میزنید، اگر بینه شرعی هم داشته باشید حرف میزنید. رو همین جهت برخی از این افراد مثل عبدالله ابن کبا، این آدمی بود که تو مسجد جو درست میکرد علیه امام علی، شعار میداد، فوش میداد، جمعیت رو تحریک میکرد. وقتی که عبدالله ابن عباس گفتش که بیا خودت با علی صحبت کن، خب منو میکشه، چون من یه آدمی بودم که هر چی تونستم چیکار کردم، مردم رو تحریک کردم، من بودم تو مسجد شعار دادم، من بودم جلوی علی ایستادم. امیر علیه السلام گفت بگو بیاد، من آدم کش نیستم. این وقتی اومد پیش امام علی با امام علی صحبت کرد، کاملا از خوارج چی شد؟ جدا شد و رفت. یعنی علی علیه السلام اونهایی که با بیان و اینا می آمدن باشون صحبت میکرد و اونا می رفتن. پس بنابراین حضرت میگه اون چیز، شما نه دلیل شرعی دارید نه عقلی. سه، اون چیزی که باعث نابودی شما شده همین کارهای دنیاییتونه و مقدرات الهیتونه یا تحلیل‌های بی خودتون. خیلی تعبیر زیاد زیباست، قد توحد بکم و دار، دار یعنی دنیا، کنایه از دنیاست، یعنی اون چیزی که باعث سقوط شما می شود من علی نیستم، همین دنیا خواهیتون، همین رفتارهای دنیاییتون شما رو سقوط میده، توحد یعنی ساقط میکنه، هلاکتون میکنه. و احتبلک و احتبلکم المقدارو، اینم خیلی تعبیر زیباست. احتبله از حبل میاد، از تور میاد، یعنی این مقدرات الهی برای افراد سبکسر، برای افراد لجوج، برای افرادی که اهل مراء هستن، مانند یک تور میفته رو کلت. یعنی این هم دنیا هم مقدرات الهی همچین میفته رو سرتون، تکون نمیتونید بکنید. اینم خیلی تعبیر لطیفی هستش که اینجا داره. بعد حضرت میفرماید که بعد از این کار هست میفرماید قد کنت نهیتکم عن هذا لکم. یه گزارشی بهتون بدم، من از ابتدا با این عهد مخالف بودم. فابیتم علی ابا المخالفین المنابذین، شما بودید که پیمان شکنی کردید، نه من که از اول مخالف بودم. حتی صرفت و رعی الی هواکم، کاری کردید که من امیر المؤمنین دنبال خواسته شما بیام. یعنی من امام رو مجبور کردید که خواسته شما رو قبول کنم. من به خاطر حفظ وحدت جامعه خواسته شما رو هم قبول کردم، اینقدر کوتاه اومدم، اما شما این کار کردید. و انتم معاشر و اخفاء الهام، شما مردم، این خصلتتونه. گفتم روی سبکسری حضرت تاکید میکنه، شما آدم های سبکسری، زود رأیتون عوض میشه. تا تو این شبکه های اجتماعی هرچی میزنه طرف چیکار میکنه؟ یه دفعه تنش میلرزه، از رضا شاه مینویسه، از قدرت رضا شاه مینویسه، از شاه مینویسه. خب اون مردک اگر قدرت داشت بیچاره به انگلیسی ها گفت بابا بذارید این 2 ساعت 3 ساعت رو تو مملکتم باشم. بودن نه خیر، بفهم اون رو کشتی بعدم تصمیم میگیریم تو رو کدوم قبرستونی بفرستیم. بیچاره تا موریس هم که رفته بود نمیدونست کجا اومده. زنش تعریف میکنه، میگه رضا شاه از چیزی که بعدش میامد قارقار کلاغ‌ها بود. میگه ما رو تو یه جایی قرار دادن که فقط این درخت ها بود و قارقار کلاغ‌ها. این بدبخت نمیتونست این کارو بکنه. یا همین این یکی پسرش رو وقتی نگاه بکنید، همین هایزر در تهران رو آدم بخونه، اصلا وقتی که هایزر میاد تو اون 34-35 روز اینجا، برای همه ارتشی ها و فرمانده ها همه زیر دست اونن، اصلا هیچ کدومشون بدبخت قرباقی باشه، ربیعی باشه، اینا هیچ کدوم از خودشون نظر نداشتن. حالا به ما میگن یه قدرتی داشت، همچین میگه دروازه تمدن، دروازه تمدنی که زیر ساختش فقط 40 کیلومتر اتوبان تهران کرج بود زمان شاه، با این میتونستیم ما به تمدن برسیم. آخه تو چی داشتی که حرف میزنی؟ حضرت میگه شما ها میدونید اخفاء الهام، سبکسری، هر کی هر چی میگه زود یه دفعه نظرتون عوض میشه. سفهاء الاحلام، بابا جون یه خود حد تأمل باشید، یه خود عقل داشته باشید. پس ببینید بی عقلی آدم رو به کجا میرسونه. بعد حضرت میفرماید لم آته لا ابن لکم بجرا ولا اردت لکم ضرا. خلاصه بی پدرها، من لا ابن لکم همینه، بی پدر، بی پدرها، این سختی ها و این مشکلات رو من نیاوردم و من هم هیچ قصدی برای زیان زدن به شما ندارم. بنابراین اگر بخوام بحثمون رو جمع بکنیم، خوارج گروهی هستن که همین مرائشون، همین لجاجتشون، همین هواپرستیشون و همین سبکسریشون اینها رو به خشک مقدس هایی تبدیل کرد که واقعا مقابل علی علیه السلام بایستن و اینها به هیچ وجه هم اهل منطق نبودن. امیدوارم که انشاءالله ما و شما چنین نباشیم. اللهم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الهی به محمد و علی و الفاطمه و حسن و الحسن و الحسین و 9 المعصومین من ولد الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا روح پرفتو حضرت امام، شهدای ما، اموات و شهدایی که عزیزانشون در مجلس هستن، از صائم مهمان سید الشهدا بگردان. خدایا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدایا این بیماری منحوس از سراسر جهان ریشه‌کن بفرما. مرضای مسلمین، اونهایی که التماس دعا گفتن، از سایه شفای کامل عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.